بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز رو در محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هستیم از فرمایش های قصار ایشون در نهج البلاغه شریف. الحمدلله رب العالمین. کلمات حضرت هم همانند خودشون امام همه سیر و سلوکی ها و امام همه متقین و همه برنامه ریز های برای مسائل اخلاقی است. حضرت در این کلام اینطوری فرمودند: قال علی علیه السلام طوبی لمن ذکر المعاد و عمل بالحساب و قنع بالکفاف و رضی عن الله تبارک و تعالی. حکمت 44. البته خود در بعضی از نهر براقه شد از یا یکی دوتا پس و پیش داشته باشه، جلو عقب عقب شماره گذاری شده باشه، تفاوت داره. اما در کلمه 44 حضرت فرمودن خوشا به حال کسی که یاد آخرت باشه، ذکر المعاد. و معلوم میشه که یکی از کارهایی که ما باید داشته باشیم اینه که ما بیاد آخرت باید باشیم. یاد آخرت به انسان انگیزه میده، انگیزه میده و هدف رو مشخص میکنه، هدف رو مشخص میکنه. و اینکه این دنیا باطنی دارد که آخرت است. باطن دنیا آخرت است و ظاهر آخرت دنیا. این دوتا به درستون داره. کسی که در عالم ظاهر و در عالم دنیا است، وقتی به فکر عالم آخرت باشه قطعاً بین این ظاهر و باطن تفریق میکنه. و عنایت دارید یکی از معنای این که انسان باید مؤمن باشه همینه: مؤمن به قیامت، مؤمن به رجعت، مؤمن به این که جزا و حسابی هست. و مرحله دوم ره هم که آقا فرمودن و عملا للحساب، کارهایی که انجام میده بدونه که همش دارای حساب و کتابه. بعد حضرت امیرالمومنین در یه فرمایش دیگری دارن فرمودن کارهای دنیا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. کارهای حلالش حساب و کتاب داره، نعوذ بالله. کارهای حرامش دیگه ببینید چه میشود. ما باید برای عالم حسابمون برنامه‌ریزی کنیم. نکته اخلاقی و معرفتی که خیلی قابل اهمیت اینه، اگر ما خودمون حساب خودمون رو رسیدیم، در عالم آخرت ما حسابمون راحت تره. از امام معصوم سوال کردن فسوف یا حاسب و حسابا یسیرا، مال کیه؟ مال چی؟ سوف یا حاسب و حسابا یسیرا. یه عده فردای قیامت زود رد میشن. حضرت فرمودن اینا کسانی هستن، دو تا تعریف، خیلی تعریف سنگینه. حضرت فرمودن کسانی که حسابشون با ماست و حسابشون با خودشونه. حسابشون با ماست و حسابشون با خودشونه، یعنی کسانی که خودشون رو محاسبه بکنن، اینا فردای قیامت نیازی به محاسبه خارج از نفسشون نیست. تقاضا میکنم برای این جمله هم برنامه ریزی کنیم. و سوم که خیلی مهمه، حضرت فرمودن و قنع بالکفاف این انسان قانع به کفایت باشه. قانع به کفایت یعنی چی؟ قانع باشد این که بدون هزینه های زندگی، امور زندگی، چه معنوی چه مادی، یک من بهل کفایه و ما بهل کفایه داره. این من بهل کفایه و ما بهل کفایه رو تأمین بکنه. بله، که همونی که حتما تاریخ رو دیگه دارید، به حمدالله آقا رسول الله رسیدن بیابان، اصحابشون تشنه بودن، دیدن یه خیمه ایست، بله اونجا مراجعه کردن، دیدن که دامداریست، بله شتران بسیاری رو پشت خیمه داره و پذیرایی میکنه، گفتن به ما شیر بدی، بله شیر ندادن بهشون. آره حضرت براشون دعا کردن، گفتن خدا به شما بیشتر بده، خدا به شما بیشتر بده. بله رد شدن، رسیدن به یه خیمه ای، دیدن که بله چند نفری هستن، دو سه تا بز بیشتر ندارن، گفتن ما نیازی به شیر داریم، گفت الان بهتون شیر میدم. آره شیر، و حتی بعضی ها میگن که بله بزش رو هم کشت و برای اینا پذیرایی کرد. بله حضرت فرمودن که خدا به قدر کفایت بهتون بده. صحابه که شاهد بودن گفتن آقا اونجا گفتید خدا بیشتر بده، اینجا فرمودید به قدر کفایت بده. حضرت فرمودن این قدر کفایت خیلی مهمه، ازا ما باید قانع به کفاف درش طغیان نیست. اینم سوم. چهارمین مطلب این که رضیه عن الله تبارک و تعالی، راضی از خداوند باشیم، راضی از خداوند باشیم. ما دو تا رضایت داریم در سید اصول، یک رضایت این که خدا از انسان راضی باشه، این سریع الرضا، این سریع الرضا، یا سریع الرضا یا سریع الرضا، خدا زود از انسان راضی میشه. اما رضایت از انسان از خدا دیر است، خیلی دیر باز میشه، انسان دیر باز میشه. اگر انسان به جایی برسد که رضی عن الله، ما در مراحل سیر و سلوک هم نظرمون اینه، چون بین آقایان و عرفای اختلافی، آیا رضایت اللهی مقدم است یا رضایت الانسانی مقدم است و کدام یک بالاتر است؟ ما عرضمون اینه، رضایت اللهی مقدمه ی رضایت الانسانی، و رضایت انسان از خدا سنگین داره، گام دومه، گام دوم. اگر قرار بسی به گام تبدیل کنیم، گام اول رضایت خدا از انسان است، رضی الله عنهم، گام دوم و رضو عنهم. این خیلی مهم و تعبیرهای شریف هم هست. توصیه میکنم هم خودم را و هم شما را و هم همه کسانی که در فضای مجازی و غیر مجازی مباحث رو دنبال میکنن، این که برای این فرموده ی حضرت ما برنامه‌ریزی کنیم، مراقب قیامت باشیم، مراقب حسابمون باشیم، قانع باشیم، کفاف بطلبیم و بعد هم رضایت از خدا داشته باشیم. نشانه ی کسانی که رضایت از خدا دارن اینه که اینها معمولا نق نمیزنن، نق نمیزنن، چون چرا ندارن، و هر چی که پیش میاد اینا چه هستن؟ راضی هستن، و یکی از خوبی هاشون همینه، و انشالله تبارک و تعالی این مقام یا این حقیقت به همه من و شما انشاءالله تبارک و تعالی داده بشه. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری اسلامی و در بحث عقد مشارکت و عقود مشارکتی، چه مشارکت اشخاص حقیقی و چه مشارکت اشخاص حقوقی، ما در این مسئله پنجم حضرت امام بودیم که اگر کسی و کسانی و افرادی یا شرکت‌هایی در یک ساختمانی، یا مثال دیگر در جنس‌هایی که اینها چند مصداق و چند مورد داره، اینها با هم چه بودن؟ شریک بودن در یک ساختمان چند طبقه، یا در یک بفرمایید آپارتمان چند طبقه، و اینا خواستن شرکت بودن تقسیم بکنن، چه کار بکنن؟ بله گفتیم شرکت تقسیم هم یا به چه بود؟ یا به افراز بود، یا بفرمایید به تعدیل بود، و یا به رد بود، و یا به همون ارزش گذاری که ما قبلا پیشنهاد شده دادیم. خوب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بحث قسمت رو که مطرح می فرماین، آدرس رو خدمتتون عرض کردیم، بله جلد 40 صفحه 352. ایشون مسئله رو، من عبارت رو خدمتتون بخونم، چون ایشون یه بحث جدیدی رو نسبت به آپارتمان ها مطرح کردن. ایشون در اون جلد 40 صفحه 352 یا 39 صفحه 51 که شروع میشه 52 عبارتشون اینه که سه تا مسئله رو مطرح می‌فرمایند. مسئله اول اینه که الاولا لوکان لدار مثلا الون و سفلون فطلب احد الشریکین قسمتها به حسب یکون لکل واحد منها نصیب من الالب و سفل به موجب تعدیل جاز بلا خلاف ولا اشکال. اگر تقسیم تعدیل باشه ایشون فرمودن اشکالی ندارد. هر چی از اینا میان میگن بابا ما قسمتمون رو میخوایم و قسمتمون رو عادلانه میخوایم. لأنه توصل الى حق کل منهما بل اجبر الممتنع منهما عن ذلك مع فرض انتفاع الضرر المانع من الاجبار. اگر ضرری نبود بهش اجبار میکنن که شریک دیگری هم دل تن این کار بده و باید تقسیم بکنن. بله این جواهر رو عبارت جواهر رو دارم میخونم چون مطلبی از جواهر رو مطرح کردیم اونو میخوام عبارت بله مطرحش کنیم. بل ظاهر و اطلاق المصنف، این مصنف یعنی صاحب شرایع مرحوم محقق در شرایع چون جواهر شرح شرایع و غیره عدم الفرق فی الاجبار المزبور بین ان یجعل نصیب و کل منهما من الالوه فوق نصیبه من الصفر و عدمه ما لم یستلزم ضررا یرتفع معه الاجبار. بعد خوب ایشون این دلیل گفتن که اگر اینجوری نباشه میتونن به هر قسمتشون رو بدن و مجبورشون هم بکنن تنبیه کار بدن، البته به شرطی که تقسیم کردن و قسمت به هر یک دادن منافات با سهم دیگری نداشته باشه. بعد ایشون عبارتشون اینه که ولو طلب انفراده به سفل اوله، اگر یه جوری باشد که میخواهند هر طبقه ای رو به یکی بدن. یه وقت میگن بابا یه قسمتی از طبقه مال یکی یه قسمتی مال از طبقه مال دیگریشون و اون چکار، اما اگر هر یکی رو انفرادی میخوان طبقه بالا و پایین رو مثلا در آپارتمان تقسیم بکنن، ایشون دارن لم یجبر الممتنع مع التمکن من الاول الذی لا ریب فی تقدمه علیه، اگر به تقسیم اولی هست تقسیم دوم رو نباید انجام بدن. پس ایشون در اینجا میفرماین باید چه بکنن؟ باید قسمت تعدیل مقدم است که یه قسمتی رو مثلا بفرمون جاری بگن دو نفر شریک در یک آپارتمان دو طبقه هستن، اگر میخوایم تقسیم کنیم مثلا بفرمایید نصف از طبقه اول نصف از طبقه دوم. البته اینا یه محصولاتی داره که بعدن یه وقت میبینید خوب الان یه کسی استقلالش دیگه به هم میخوره و اینا یه چیزیست که باید در تقسیم ها رعایت بشه. لما فیه من ایصال الحق الى مستحقه فی کل منهما کما سمعتو فی تقدیم قسمت الافرازه فی تقدیم قسمت الافرازه الى قسمت التعدیل. بعد ایشون میفهم پس این یکی، یعنی به عبارت بهتر اگر هر یکی تقسیمشون و قسمتشون و سهمشون منافات و ضرری برای قسمت دیگری داشته باشد این اجبار نباید صورت بگیره، اما اگر مراهمتی نداشته باشه این اجبار باید صورت بگیره. بعد ایشون یه عبارتی دارن که این عبارت خیلی مهمه، مضافن الى ما فی کشف لسان من تعلیلهی. بعد ایشون میگن که علاوه بر این که این کار نباید صورت بگیره در کشف لسان مرحوم هندی بله عبارتی آمده و اون این که به ان البناء تابع للارض والالو لسه، طبقه فوقانی تابع طبقه زمینی و به عبارت بهتر فضا و هوای بدون زمین نمی شود. بعد ایشون می فرمایند فانما یجبر على قسمت تعتی على الارض، این باید بله اجبار بشه بر تقسیمی که یه مقداری زمین هم براش هست. یعنی این مفاد کدوم یکیه؟ مثلا اینطوری بگید که ما اگر خواستیم تقسیم بکنیم باید بگیم که یه قسمتی از طبقه بالا و یه قسمتی از طبقه زمینی به هر یکی بدیم که در نتیجه هر یکی از طبقه پایین هم و از زمین هم مالک بشود. میتونیم این حرف الان بزنیم در آپارتمان هایی که الان در زمان های ما و این ساختمون های چند طبقه این است که خب اینها از طبقه پایین هم هر یکیشون مثلا سهمی دارن. ثمره کجا ظاهر میشود؟ ثمره جایی ظاهر میشود که اگر آمد اعیان، طبقات بالایی مخروب شد و خراب شد. آیا اینها میتونن مدعی در زمین این ساختمان چند طبقه هم بشن یا نمیتونن؟ الان خیلی بحث مبتلا به و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب کشف اللسان مطرح کردن. این یکی. پس ایشون دلیل آوردن که باید تقسیم رو ببریم رو تقسیمی که به یکی از قسمتی از طبقه بالا بدیم، به یکی هم قسمتی از طبقه پایین. این یه دلیل، چون بنا تابع برای زمینه. بعد ایشون مسئله دیگری آوردن، فرمودن ولأنه من ملک شیئا من الارض ملک قراره الی الارض سابعه و هوا الی السما. چون دلیل آوردن که هر کس که زمینی رو مالک باشد، تا هفت طبقه پایین هم مالکه، تا هفت طبقه بالا هم مالکه. این دلیلی که ایشون آوردن، اصلا اوندن یه قاعده درست کردن که شاید در بحث قواعد فقهی هم بحث میکنیم. من ملک شیئا من الارض ملک قراره الی الارض، اگر بر اساس روایات بود، چون بعضی از روایات منشأ قواعد فقهی هستن و قواعد فقهی هم کاربرد داره در فقه. بعد ایشون عبارتشون اینه، عبارت رو بخونم بعد وارد در بله تحلیلش بشیم. فلو جعلنا لأحدهما العلم، اگر ما بیایم تقسیم رو بگیم، یکی رو یه طبقه بالا میدیم، یکی رو یه طبقه پایین میدیم، یکی رو ال بدیم، یکی سفلی، اگر این طوری باشد بله، فلو جعلنا لأحدهما العلم قطعنا السفل عن الهوا والعل و عن القرار. ما چه میکنیم؟ طبقه بالا رو بدیم به یک کسی، طبقه پایین رو بدیم به یک کسی دیگر، باعث این میشد که طبقه بالایی از طبقه زمینی بفرمایید به عبارت بهتر مالک نباشد و سهمی نبرد. و این منافات دارد که کسی که مالک یه چیزی هست، قرارش رو هم مالکه. خب اگر اینجوری باشد، ما دیگه الان در مبتلا به الانمون نمیتونیم این چند طبقه ها رو که دارن تقسیم بکنن، بله ما چه بکنیم؟ بله تقسیم بکنیم. حالا این مشکلی است دیگه. بعد بله؟ آره. حالا این حرف داریم، شاید تحلیل بکنیم. یکی از حرفا و نقدایی که ما داریم اینه که میتونیم بگیم این شاید از امور مستحدثه در زمان ما، که اون زمان مثلا طبقات خیلی که بود یه طبقه بود و بعد مثلا میگفتن طبقه بالا طبقه پایین. الان برج هایی میسازن که چندین طبقه است، اصلا ما نمیتونیم تصور مثلا طبقه پایین و گاهی در وقتا داشته باشیم. و اصلا به عبارت بهتر، یکی از بحث هایی که در شخص و شخصیت اعتباری هم مطرحه و اگر آمدیم مالکیت اعتباری رو گرفتیم، میتونیم بگیم که این طبقه چندمی که ساخته میشه یا قرار میشه، این قرارداد تا مثلا تا آخر هم همین اعتبار داره، طبقه چندم مال فلانی است، ولو اعتباراً اعتبار عقلایی که الان عینیت داره و هر زمانی که عینیت داشته باشد این مالکش هست. مثلا بگیم که اگر یک روزی تخریب شد، اگر تا طبقه چهارمه، اگر تا سوم ساخته شده فعلا مالک نیست، اما عینیتش به وجود بیاد مثلا این مالکه. و بعد میتونیم این حرف رو بزنیم، یه حرف جدید بزنیم، و اون حرف این است که ما قرار را به معنای زمین اصطلاحی نگیریم. حرف جدیدی دارم میخوام بزنم. حالا سوال کرد منار، بعدن میخواستم بزنم، اما الان چون سوال کردید سوالتون بی جواب نمونه. میتونیم این حرف رو بزنیم که قرار و کل شیئن به حسبه، قرار و کل شیئن به حسبه. الان در بعضی از جاها بستن به قول معروف، حالا در ماسوله گیلان تشریف برده باشید آقا، بله صحن حیات هر یکی، بله سقف خانه دیگری، همشون رو با هم دیگه تن دادن. سقف حیات، سقف بفرمایید، حیاتشون، کف حیاتشون سقف خانه دیگری. ما میتونیم این حرف رو بزنیم که قرار رو، اصلا باید همین حرف رو بزنیم، قرار رو کل شیئن به حسب. این طبقه پایین زمین است، طبقه بالاتری سقف این است، و همینطور تا هر کجا که ادامه پیدا بکنه شرط خاص میشه.
مثلا این شرایط الان
الان بحثشو میکنیم. ولی ایشون سوالی کردن، من عرضم اینه که شاید اینو بپذیریم که قرار کل شیئین به حسبه، و بعد قرار رو هم بر اساس قرار داده، بر اساس قرار داده عقلا بدونیم و مشارکت بدونیم، بگیم مشارکت همونطور که در اعیان است شاید در چیزهایی که اعتبار عقلایی هم داشته باشه باشه. من عبارت ایشون رو بخونم. پس نظر ایشون اینه. حالا بعد ایشون میفرمایند که اگر اینجوری باشد، صفر بدون حواس، ال بدون قراره، اما ما فرض عدم امکانهی ولو لزرره فیه المانع من الاجبار علی به خلاف الفرض فل اقوا الجبر علی، ما باید مجبورش کنیم که باید اینجوری تن بده، لانه طریق لا ضرر فی الى ایصال الحق لمستحقه. پس ایشون پیشنهاد این دارن که ما باید چیکار بکنیم؟ باید بله طبقه پایین و طبقه بالا رو نصف بکنیم یا ما به ازا داشته باشیم و تقسیم بکنیم. ما همینجا با اجازه شما یه تأمل داریم، بلکه چند تا تأمل داریم. یکی از تأملات این که داریم که اصلا گاهی وقتا قسمت بالا و قسمت پایین اضرار به جنسه. بله اگر قرار باشه قسمتی از طبقه بالا و طبقه پایین رو ما بدیم با رفت آمدهایی که دیگه الان در عرف و عقلا مضر به یک دیگر می... اصلا گاهی وقتا طبقه از ارزشش میفته. بعضی از آقایان علما آمدن اینو یه قیاس کردن و من ملک مثلا ارزن، ملک مثلا طبقتن، الوان، ملک مثلا بفرمایید زمینش رو آمدن مقایسه کردن به روایاتی که راجع به کعبه معظم ما داریم و بحث طواف در اونجا یک مبنایی، اون مسئله رو بگیم، اونجا یک مبنایی که اصلا اگر کسی داره دور میزند، به خصوص الان در همین اواخری که طبقاتی ساختن که موقعی داشتن دور می زدن و مبتلا به هم بود و یه سالی هم ما الحمدلله مشرف شده بودیم و مبتلا به بود، آیا اگر از دیوار کعبه بیشتر قرار بگیره، آیا طواف هست یا طواف نیست؟ دو تا مبنا ما در اینجا در بحث حج اون سال بحث کردیم، دو تا مبنای اساسی داریم. یک مبنا این است که کسی که طواف می کند، معنی طواف کردن یعنی دور خانه خدا گردیدن و اشراف بر بیت نداشته باشه. اگر اینجوری باشد باید یعنی کف زمین اولی است و بعد اگر طبقه بعدی هم زدن چه باشد؟ باید مشرف بر کعبه نباشد. این یک مبنا. اما یه مبنای دیگر این است که طواف یعنی دور بیت گشتن و دور کعبه گشتن، که طواف هم همینه. ما در لغت طواف هم همینه، دور یه چیزی آره داره میچرخه. طواف این است که صدق طواف این است که دور کعبه بچرخه، البته با شرایطی که مطلوب شارعه، آغازش از جا باشه، پایانش از جا باشه، در طول دورش هم رعایت هایی داشته باشه، اون شرایطی که شرایط طواف و ضرورت ها و اوصاف شرایط طواف و طواف مشروعه. خب این باید طواف بکنه. اما اگر آمدیم این حد که اونجا هم ما این مبنا رو انتخاب کردیم، گفتیم که دور زدن بر اشراف بر کعبه هم اشکالی نداره. اگر یک زمانی به هر دلیلی ضرورتی اقتضا کرد که آدم سوار بالون بشه و دو متا دور بیت بچرخه، آیا صرف میکند یا صرف نمیکنه؟ ما عرضمون اینه، من از سفل الالعلم من از سفل الى سما بده، و روایاتش هم آوردیم در کتاب حج عیزهی که تشریف داشتن. وقتی که چون این باشد، طواف بر اشراف بر بمون تا بله بهترش اینه که پایین تر باشد و مساوی باشد و اینا. اما اگر یک روز مثلا بعد جمعیت سیل جمعیت اومده، الان باید طبقاتی بزنن در طبقات مختلف، بله آقایان فقها بله نظرشون اینه که اولا طبقه پایینه و تا طبقاتی که اشراف نداشته باشه بر بیت. بعضی ها نظرشونی کسانی که بیت رو همین میدونن، اگر شما بیت رو همین بدونی بله باید بگید که نباید اشراف باشه، اگر بیت رو الاسما بدونید اشراف اشکالی نداره، که ما الاسما میدونیم و مبنای فقیمون رو اونجا گفتیم و بیان کردیم. حالا غرض این که بعضی ها برای مسئله چند آپارتمان رو و چند طبقه رو و آپارتمان ها رو و برج ها رو مثال به چه زدن؟ مثال به کعبه و طواف زدن. ما با کمال معذرت عرض میکنیم خوب حالا این مثال زدنشون و اینها به لحاظ تشبیه اشکالی نداره، اما تفاوت هاییست. ما در بعضی از جاها روایات خاص داریم، ما نسبت به چند تا طبقه و کدام یک از اینها مقدمه، آنچه که ملاک برای ما هست اینه که رضایت شرکا باشد. ظاهرا وقت تمام شده آجان من برم. باشه، برای جلسه آینده تأمل بفرمایید تا انشاءالله جلسه آینده نظریه آخر رو عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.